سلام، ششونیم شنبه وقت کابل است. به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. مقام‌های محلی طالبان ادعا کردند که در عملات هوایی پاکستان به بخش‌های از ولایت‌های کنر و خوست 47 تن کشته شدند و 22 تن دیگر زخمی شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که کشته شده‌ها هم افراد ملکی‌اند. پاکستان راه‌اندازی این عملات را تایید نکرده، اما از حکومت طالبان خواستار اقدامات سختگیرانه علیه تحریک طالبان پاکستان شده. در سلسله واکنش‌ها به عملات اخیر پاکستان بر بخش‌های از خوست و کنر، امروز ده‌ها تن در کندار دست به تظاهرات زدند. معترضان شعارهای زده پاکستان را سر دادند و از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند که در برابر این عملات سکوت نکنند. مقام‌های محلی طالبان در پنجشیر گفتند که 12 تن به اتهام دست داشتن با جبهه مقاومت ملی در این ولایت دستگیر شده. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر به رادیو آزادی گفت که این افراد از دیروز به این طرف در ولسوالی خنج بازداشت شدند و تحقیق از آنها ادامه دارد. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود که بر ضد طالبان مبارزه می‌کند تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده. عملات راکتی امروز روسیه بر تأسیسات نظامی اوکراین در شهر لویو حداقل 6 کشته بر جای مانده. شهر لویو در غرب اوکراین واقع است که پیش از این نسبت به شهرهای دیگر در دو ماه جنگ چندان آسیب ندیده. ماکسیم کوزافسکی والی منطقه گفته که در اثر اصابت 4 راکت از سوی روسیه 6 نفر کشته و 8 نفر دیگر از جمله یک کودک زخمی شدند. و گفته او 3 راکت تأسیسات نظامی و یک راکت دیگر به یک مغازه اصابت کرده. روسیه در 24 فوریه عملاتش را به اوکراین آغاز کرد. و خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه گفته که نیروهای این کشور عملیات جدید تهاجمی زمینی و هوایی را علیه جنگجویان کرد در شمال عراق آغاز کردند. آقای آکار در پیام ویدیویی که اوایل امروز در وبسایت وزارت دفاع ترکیه نشر شد گفت که تیاره‌های نظامی ترکیه و قوای توپچی بر اهداف حزب کارگران کردستان یا PKK عملات را انجام دادند. PKK از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 13. هرات آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 10. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 14. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 17.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. داشته ها این مجله خبری. مقام های طالبان تایید کردند که در بمباردمان پاکستان بر ولایت های خوست و کنر 47 تن کشته شدند. شمار از معترضان امروز در قندار علیه عملات پاکستان در خاک افغانستان دست به تظاهرات زدند. تنش‌های اخیر روابط حکومت پاکستان و طالبان را چگونه رقم خواهد زد؟ در این مورد با یک آقای امور هم صحبت کرده ایم.
جنجال طالبان و پاکستان دائمی است. در حقیقت پاکستان از ماها است که به طالبان گفته میره که تی تی پی را مسترد کنین جنگجویان شو با پاکستان.
در ادامه پیام‌های شما را هم نشر میکنیم.
همیدن سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکلش از مریض داره، مریضا را بردن میتونه.
در مسائل بین المللی از آغاز عملیات ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال عراق جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. اما طوری که در خبرها هم گفتم، مقام های محلی طالبان ادعا کردند که در عملات هوایی پاکستان به بخش های از ولایت های کنر و خوست 47 نفر کشته شدند و 22 نفر دیگر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که کشته شده ها هم افراد ملکی هستند. از سوی دیگر مالی خان معاون وزارت دفاع طالبان گفته که نظامیان در امتداد خط دیورند مستقر هستند و منتظر امر شلیک. پاکستان را اندازی عملات تایید نکرده، اما از حکومت طالبان خواستار اقدامات سختگیرانه علیه تحریک طالبان پاکستان شده. جزئیات در این گزارش.
در حمله هوایی پاکستان در دو ولایت خوست و کنر 47 فرد ملکی کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر تلفات در ولایت خوست است، جایی که از سوی هواپیمای پاکستانی بمباران شده است. شبیه خان عثمانی رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت به رادیو آزادی میگوید:
یک یا دو تن زیر خاک دفن شدند، دو تن در شفاخانه فوت کردند. از 41 نفر بیشتر نشدند، 22 تن هم زخمی شدند.
اما آژانس خبری فرانس پرس به نقل از نجیب الله، یک از اعضای اداره امر به معروف این ولایت، شماره تلفات حمله هوایی پاکستان به خود را 48 تن گفته است. بیشتر کشته شده ها زنان و کودکانند و 24 عضو یک خانواده نیز شامل قربانیان است. شامگاه شنبه نیز بر اثر شلیک راکت نیروهای پاکستانی به منطقه چوگام در ولسوالی شلتن کنر 5 کودک و 1 زن کشته شدند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر این آمار را تایید کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز امروز به رادیو آزادی گفت شماره کشته شدگان 47 تن است و افزود که تمام قربانیان این دو رویداد ملکیانند. روز گذشته وزارت خارجه پاکستان گفت از خاک افغانستان علیه آنان استفاده می شود. این ادعا نیز در خبرنامه وزارت خارجه پاکستان شده که حمله کنندگان به نظامیان پاکستانی در وزیرستان شمالی در 14 اپریل که 7 نظامی را کشتند از افغانستان عبور کرده بودند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت امروز با رادیو آزادی این خبر را
ما با تأکید می گوییم از خاک افغانستان بر ضد هیچ کس استفاده نمی شود و از طرف ما به هیچ کشور مشکل ایجاد نمی شود. ما در این بخش جدی هستیم.
در همین حال مالی خان معاون وزارت دفاع طالبان که از منطقه بمباران شده توسط نیروهای پاکستانی در خوست بازدید کرده بود، با خانواده های قربانیان و مردم محلی دیدار کرد و گفت که نظامیان آنان در امتداد خط دیورند مستقر شدند و فقط منتظر دستور حمله هستند.
من دیروز به امر وزارت دفاع آمدم. تمام قطعات ما مستقر شدند، فقط منتظر دستور هستیم که دستور داده شود، اگر هواپیماهای آمریکایی و ناتو هم باشد.
ویدیو سخنرانی او از سوی آژانس باختر مربوط به طالبان منتشر شده است، اما طالبان به شدت مورد انتقادند که از خاک افغانستان علیه پاکستان دفاع نکردند و تنها به محکوم کردن این حملات بسنده کردند، در حالی که شمار زیادی افغانان آن را جنایت جنگی و تجاوز پاکستان به خاک افغانستان می‌دانند.
در این حال شمار از معترضان در قندار امروز در واکنش به عملات پاکستان به ولایت‌های کنر و خوست دست به تظاهرات زدند. معترضان که بر اساس گزارش‌ها شمارشان به ده‌ها تن می‌رسید، شعارهای ضد پاکستان اثر دادند. معترضان از حکومت طالبان و جامعه جهانی خواستند که در برابر عملات پاکستان در داخل افغانستان سکوت نکنند. پیش از این در خوست و ننگرهار هم معترضان در واکنش به این حمله دست به تظاهرات زده و حمله پاکستان در داخل افغانستان شدیداً محکوم کردند. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که مقام های طالبان البته ادعا می کنند که پاکستان بمداد شنبه بخشای از خوست و کنر هدف بمباردمان قرار داده که به گفته طالبان 47 کشته به جای مانده. پاکستان راه‌اندازی عملات تا هنوز تایید نکرده، اما از حکومت طالبان خواستار اقدامات سختگیرانه علیه تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان شده. تنش‌های به میان آمده میان پاکستان و افغانستان، روابط بین اسلام آباد و حکومت پاکستان چگونه رقم خواهد زد؟ این موضوع را به تحلیل گرفتیم در گفتگویی که با طارق فرهادی و آقای امور سیاسی داشتم. در آغاز پرسیدم که اقدام پاکستان در داخل خاک افغانستان به چی معنا و پاکستان از طالبان اکنون چی می‌خواهد؟
پاکستان طالبان پرورش داده در 20 سال اخیر و در این جنگ با طالبان تی تی پی همکارشان بوده. حالی برای طالبان بسیار مشکل است که تی تی پی را بگوین که خدا حافظ رفاقت ما خلاص شد. اما تی تی پی برای پاکستان یک پروبلم عمده مانده و جنجال طالبان و پاکستان دائمی است در حقیقت که تی تی پی در 3 ماه گذشته تقریبا 95 یا 98 سرباز پاکستانی را کشته در حملات مختلف. و پاکستان از ماها است که به طالبان گفته میره که باید که شما یایز که تی تی پی را مسترد کنین جنگجویانش با پاکستان که کار طالبان نمی کنن، یایز که تی تی پی را از سرحد دور کنین که اینا آمده نتانن به حمله با پاکستان، و هیچ کارم طالبان نکردن.
شما از نزدیکی تحریک طالبای پاکستان یا تی تی پی با طالبای افغانستان گفتین، ایجا خود اسلام آباد، خود اردوی پاکستان و یا مقامای سیاسی پاکستان مثل عمران خان همیشه به حمایت از طالبا اینا متهم بودن، یکی از پشتیبانهای بزرگ طالبا خوانده شدن. طالبا اگر یک طرف تی تی پی را نمیخواید ناراض بسازه، از طرف دیگه باز او حمایتش از حمایت اسلام آباد چطور میتونه در اینجا باز تلافی کنه؟
این حکومت به طالبان چندان حمایت نمیده. عمران خان و شاه محمود قریشی فرق داشت از شهباز شریف. شهباز شریف میخواید که خود دوباره به امریکا نزدیک بسازه، با باقی دنیا نزدیک بسازه، پالیسیش تغییر داره. شاید که حمله که یک حمله قابل تعقیب هست، به خاطر که جتای پاکستانی در داخل خاک افغانستان بمباردمان کرده، اما این قابل تعقیب هست و این شاید دوباره تکرار شود، به خاطر که در جوابهای طالبان در 2 روز گذشته هیچ دیده نمیشه که چی تغییر میده. فقط میگیرن که حوصله ما را امتحان نکنین. چی معنا میده؟
پاسخ ندادن به خواست اسلام آباد. روابط بین اسلام آباد و طالبا، حکومت طالبا در افغانستان چگونه رقم خواهد خورد؟
روابط تیره میشه بینشان، به خاطر که در پاکستان که کشور 220 میلیون نفری است، فشار زیاد است سر حکومت که در مقابل حملات تی تی پی یک جواب بده. حکومت عمران خان جواب نمیداد و فیض حمید که کور قماندان پشاور بود، رفیق طالبا بود، نمیداد جواب. اما با مجرد که اینا از قدرت پس شدن و پس خود اردو در حقیقت تمام واک یا اختیار گرفت، این حمله صورت گرفت.
طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
خانواده قاسم قایم، افسر وزارت داخله افغانستان، گفته که قایم از سوی طالبان ربوده شده بود، اکنون جسد بی جانش به آنها تحویل داده شده. برادر قایم در جریان وضعیت موضوع برای رادیو آزادی گفت که او به دعوت طالبان به وزارت داخله برگشته بود و حدود 7 ماه با طالبان کار کرده. وزارت داخله طالبان گفته که قضیه را بررسی می کند. جزئیات در این گزارش.
شهیدش ساختن و برای ما تسلیمش کردن.
از کشته شدن برادرش قصه می کند. مجاهد برادر دگروال قاسم قایم است که می گوید او فریب فرمان عفو طالبان را خورد و بعد دعوت خودشان به وظیفه بازگشت. به گفته مجاهد، قاسم قایم مدیر عمومی افسران وزارت داخله در نظام پیشین بود که پس از حاکمیت طالبان و اعلام عفو عمومی به درخواست طالبان به وظیفه خواسته شد. اما به گفته او پس از 7 ماه وظیفه، سه‌شنبه هفته پیش ربوده شد و دیروز یکشنبه جسدش را تسلیم شدند.
وقتی که امارت اسلامی روی کار آمد، اینا را خواستن که به وظایفشون برگردن، به وظیفه برگشت. حدوداً 7 ماه با اینا هم کار بود، در مو وظیفهش بود، می رفت و می آمد، تا اینکه روز سه‌شنبه وقتی که از وظیفه می برآمد ساعت 2 بجه روز، او را چند موتر برنگ خاکی که به موتر استخبارات طالبا باشه، ایر از همینجا میگیرن، بسته کده میبرن و از همون روز به این طرف هر قدر کوشش کردیم، جستجو کردیم، به هر دری که زدیم هیچ کدام راهی را پیدا نکردیم، تا بالاخره دیروز ساعت 2 بجه از شماره خودش برای ما زنگ آمد که در شفاخانه 320 پلیس جسد برادرتان را تسلیم شوین.
تلاش کردیم درباره ادعای آقای مجاهد دیدگاه ریاست عمومی استخبارات طالبان را جویا شویم، اما تا زمان نشر این گزارش پاسخی ندادند. اما عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله در پیامی که در صفحه توییتر این وزارت نشر شده گفته است:
تحقیقات جدید درباره رویداد کشته شدن قاسم قایم افسر وزارت داخله جریان دارد. نتیجه آن با رسانه‌ها شریک خواهد شد.
مجاهد به سوگ برادرش نشسته و با صدای گریان گفت که دیگر توان ارائه جزئیات بیشتر را ندارد. گفته می شود دگروال قاسم قایم پدر 4 فرزند خردسال بود و سالها در وزارت داخله خدمت کرده بود. مسعود اندرابی وزیر داخله در نظام جمهوری پیشین در صفحه توییتر خود نوشته است: دگروال قاسم قایم فریب فرمان عفو عمومی طالبان را خورد و در راه بازگشت به خانه از سوی طالبان بازداشت شد و زیر شکنجه جان باخت. طالبان در حالی به کشتن این افسران نظام پیشین متهمند که پیش از این نیز ده ها رویداد مشابه این گزارش شده است. به گزارش نیویورک تایمز، چند ماه پیش سازمان ملل طالبان را مسئول کشتار و ناپدید کردن اجباری بیش از 500 نیروی امنیتی، مقامات سابق، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان دانسته بود. چیزی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، بارها در صحبت با رادیو آزادی این اتهامات را رد کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که ترکیه عملیات تازه ای را علیه جنگجویان کرد در شمال عراق آغاز کرده. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در آغاز ازش میپرسم که در مورد خبر بیشتر چی میدانیم؟
تیاره‌های جنگی، هلیکوپترها و تیاره‌های بی‌سرنشین ترکیه به اهداف حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق حمله کردند. خلوصی هاکار، وزیر دفاع ترکیه، صبح امروز این را در یک پیام ویدیویی گفت. آکار گفته که چند مخفیگاه، تونل و انبار اسلحه PKK هدف قرار گرفته. او افزوده که واحدهای کماندو هم در عملیات اشتراک کردند، یعنی که عملیات هم هوایی بوده و هم زمینی. اما آکار در مورد شمار سربازان چیز نگفته، در مورد تلفات هم معلومات دادن نشده.
چرا ترکیه عملیات را اجرا کرده؟
وزارت دفاع ترکیه گفته که حزب کارگران کردستان میخواست که حمله گسترده ای را طرح‌ریزی کنه. مقامات ترکیه گفتند که عملیات تازه به هدف جلوگیری از حمله های تروریستی و تامین امنیت در مناطق سرحدی راه اندازی شده. حزب کارگران کردستان هنوز در این مورد چیز نگفته. اردوی ترکیه در گذشته هم علیه PKK عملیات کرده و همچنان به ملیشه‌های کرد سوریه موسوم به YPG در سوریه هم حمله کرده. انقره هر دو را گروه‌های تروریستی میپنداره. ایالات متحده و اتحادیه اروپا هم میگن که حزب کارگران کردستان سازمان تروریستی است. PKK عمدتاً در کوهستان قندیل در شمال عراق مستقر است و شورشگری مسلحانه حزب کارگران کردستان برای آنچه کسب خودمختاری خوانده میشه علیه دولت ترکیه به سال 1984 برمیگرده. به اساس گزارش‌ها در جریان منازعه طولانی ده‌ها هزار نفر کشته شدند.
مصطفی صدیقی بود که از عملیات تازه ترکیه علیه جنگجویان کرد در شمال عراق جزئیات میداد.
رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانین.
بیشتر از خبر.
سلام و به این مجموعه خوش آمدید. تا لحظات دیگر.
امیدم سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکل شهرش مریض داره، مریضا را بردن میتونه.
در کنار پیام هایتان میشنوید که چرا صدها شاگرد پسر از رفتن به مکتب در پنجشیر محروم شدند.
طالبان یا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
اما پیش از آن، به دنبال رکود صنعت مسگری در هرات، برخی از مسگران کهنه‌کار تلاش میکنند تا این صنعت کهن و تاریخی را از نابودی نجات دهند. در این گزارش با چند مسگر محلی هم صحبت کرده ایم.
محمد یوسف 66 ساله بر یک دیگ کلان میسی با چکش میکوبد. او تلاش دارد که این صنعت کهن را که از پدرش به او بازمانده را از نابودی نجات دهد. او بیش از 50 سال می شود که در بازار مسکری در شهر کنه هرات ظرفای میسی چون دیگ، کاسه، آفتابه و ظروف تزئینی می سازد. محمد یوسف می گوید که تقریبا 30 سال قبل صنعت مسکری در شهر کنه هرات پر رونق بود، اما اکنون بازارش از گرمی افتاده. اما او عزمش را برای نگهداری از این صنعت کهن جزم کرده.
ما کوشش میکنیم که تا زنده باشیم این صنعت را ادامه بدیم. بعضی هم به بچه ها خوب مثلا به نسل خوب میگه میرم ادامه دم تا اینا کلونشم بمورم مثلا به بچه ها خوب بدم و تا همی پشت با پشت همی ادامه پیدا کنم این نسل از بین نره بسار.
جلیل احمد 30 ساله یک از سه پسر محمد یوسف است. او بر رادیو آزادی گفت که به تشویق پدرش از 10 سالگی کار مسکری را آغاز کرد و اکنون با همه ترفندها و هنرهای این صنعت کهن آشنا شده.
به خیریه به زحمتی های کسب یاد گرفتیم. حتی ما مال از ایران ترکیه میام به دنبال ما که بیایم بریم بریم اونجا کار کنیم، چون اونجا به ترکیه مال کسب رو به رشته. میام به دنبال ما حتی به جا آقا میگن که از این فرزنده خو یک دونه بدین که ما ببریم. ما نرفتیم، پدر ما نگذاشتن. بگم کشور خود خوب استادیم.
عطاءالله 64 ساله بیش از 50 سال میشود که این گونه بر ظروف میسی میکوبد. اما ساختای میسی عطاءالله چند ماه میشود که در کارگاه و فروشگاهش خواب میخورند. این مسکر کنکار میگوید که به دلیل بهای بلند ظروف میسی دیگر مشتریان گذشته را ندارد و کاروبارش از رونق افتاده است. به گفته او به خاطر نبود مس در هرات، مس را با قیمت بلند از ایران خریداری میکند.
ما می تخت می زیاد باشه ارزون میشه ارزون باشه ما هم میگیرم دیگه. ما که تولید خود خودی چاشه معدن دی چاشه میری کنه اخراج کنیم او ارزون در میه. حالا می تخت به تو آشخور پشخور ریز پرز من کیلو 500 ما میخره وقتی اون معدن بیا کیلو 200 او هم تولید خود باشه که ما بریم متر از خارج بخریم بیاریم او بسازیم از ایران بیاریم بسازیم خود نمیشه ایده.
مسکران در هرات در حالی از ایران مس میخرند که ولایت لوگر معدن معروف و بزرگ مس دارد به نام مس عینک، اما از استخراج مس از آنجا خبری نیست. از نزدیک به 80 کارگاه مسکری در بازار مسکری شهر هرات تنها 8 کارگاه مانده است. سال به سال کارگاه‌های مسکری خالی شدند و جای آن را دیگر فروشگاه‌ها گرفتند. حال دیده شود که چند مسکر باقی مانده از جمله محمد یوسف به آرزوهایشان برای حفظ صنعت کهن مسکری خواهند رسید.
حال بشنوید که از ماها به این طرف سربازان طالبان در شمار از ساختمانهای مکتبها و نهادهای آموزشی در ولایت پنشیر مستقر شدند. حال برخی از معلمان و شاگردان محلی میگن که هزاران شاگرد از آموزش محروم شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را تایید میکنند. بیشتر در این گزارش.
نزدیک یک ماه از شروع سال تعلیمی جدید میگذرد. طالبان نگذاشتند که دختران به مکتب‌های متوسطه و عالی بروند، اما در ولایت کوهستانی پنشیر هزاران شاگرد پسر هم از رفتن به مکتب محروم شدند. پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلات این ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 هم بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخش‌های بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکان‌های دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید می‌کند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میری چی میکنی بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحم ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
این وضع بر زندگی مدیر آقا تاثیر ناگوار گذاشته است. مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است. او از مشکلات موجود برای آزادی چنین گفت.
بخاطر خاطر تمام ندارن رفت آمد یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره مدین مروزه نباشن بودی شبه از سرمان شبه هستن و سالا میباشن به مکه هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پاوشن مزایمت بند بند کنه مردم رو مجاهدین رو دست رو ایکیم کنه تعلیم.
یکی از باشندگان ولسوالی آنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتب که در ولسوالی آنابه اینجا پایگاه نظامی طالبان شده که مکتب دربند هم هست، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه هست، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبان اونجا پایگاه نظامی گرفته و شاگردا به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی آنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیت طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودند، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که دو قسمت ما گپ زدیم که نباید یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شود.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم برای رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها اونجا هستند. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنم. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبا لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود. او در این حال میگوید از کشورهای کمک کننده به افغانستان نیز میخواهند که در این مورد با طالبان صحبت کنند تا به خواست مردم در این خصوص احترام بگذارند.
و تشکر از پیام هایتان. پیام ها و نظریات شما
ریاست پاسپورت هیچ توجه نداری. همین مردم بیچاره استاد میشله این دمی رمضان حال بدر در کسی کابل میده و کسی در پروان میده کسی در یک جایی. همین دمی سیستم ریاست پاسپورت جور بکنه که مردم مشکل شد شد مریض داره مریض ها را برده نمیتانه. یک نفر مریض داره مریضش میمره و در پاسپورت گرفته نمیدنه در دلش یک داغ میمونه ولی همین رخ میبردم در یک شفاخانه. همین یک توجه تانه میخواهم همین
در علایت کندر نظامی های طالب ها بعد از ساعت ده بگیش ها کسی را در بیرون نمیمانه. اطلاع بسته هست مردم در تکلیف هست بعد از ده بگیش هست هر کسی در بیرون باشه و مجازات میشه و در خانه برده میشه و باز رسیده میشه. لطفا در این مشکل کنی رسیدگی کنید مردم بسیار در تکلیف.
شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
در همینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. نشرات رادیو آزادی را فردا هفته صبح و وقت افغانستان از سر خواهیم گرفت. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کردن می توانید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امروزیتان. خدا نگهدار.